ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 4 شهریور 1402 برابر است با 26 اوت 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما هستم. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رویا کریمی مجد اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. وزارت دفاع جمهوری اسلامی اعلام کرد برخی کشورهای اروپایی متقاضی پهپادهای ایرانی اند. سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی بدون نام بردن از کشور خاصی گفت برخی از این کشورهای غربی و اروپایی متقاضی پهپادها هستند. رضا طلایی نیک در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در این حال گفت مبادلات پهپاد با کشور روسیه نیز مانند گذشته پا برجاست و هیچ کدام لغو نشده است. در همین حال سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت همکاری‌های نظامی کشورش با ایران هیچ تغییری نکرده و با تعهدات دو جانبه و بین‌المللی مسکو و تهران مطابقت دارد. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی بارها علی‌رغم اتهام‌های مطرح شده در مورد صدور پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگل اوکراین مدعی شده است شمار محدودی پهپاد به مسکو داده که مربوط به زمان پیش از جنگ اوکراین بوده است. با نزدیک شدن سال روز جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت مهسا امینی با رعایت نکردن پوشش مورد نظر حکومت مرتکب کار زشتی شده بود و جمهوری اسلامی با او مدارا کرد. دبیرکل حزب مؤتلفه که از تندروترین احزاب جمهوری اسلامی است در ادامه از اصلاح طلبان انتقاد کرد که چرا به گفته او تنها به انتقاد از گشت ارشاد می‌پردازند و مهسا امینی را نقد نمی‌کنند. خانواده مهسا امینی با اشاره بیانیه‌ای بار دیگر خواستار توضیح مقامات در مورد علت مرگ دخترشان در بازداشتگاه شدند. آنها تاکید کردند طی این یک سال کسانی که در سراسر ایران خواستار پاسخگویی مقامات به این سوال بودند یا به قتل رسیدند یا در زیر شکنجه حکومتی مجبور به سکوت شدند. ماموران حکومتی در روزهای اخیر 10 فعال مدنی را دستگیر کرده و فشار بر مجموعه بزرگی از مخالفان را افزایش دادند. رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش ایران روز شنبه اعلام کرد که وزارتخانه او فارغ التحصیل شدن دانشجو معلمان را منوط به آموختن حداقل 12 مورد از مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کرده است. او گفت که این سند قرآن را مبنای آموزش و پرورش رسمی عمومی در ایران قرار داده و افرادی که می‌خواهند به عنوان دانشجو معلم فارغ التحصیل شوند باید دوره‌هایی چون آموزه‌های بنیادین مهدویت، میراث نظری و عملی روح الله خمینی و دروس تعمیق پیوند با نظام و انقلاب را بگذرانند. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی با بیان اینکه 75 هزار معلم جدید امسال وارد مدارس ایران می شوند خبر داد که 300 هزار تن از معلمان شاغل نیز امسال به کلاس‌های بازآموزی بر اساس سند یاد شده فرستاده شدند. او از اسنادی که تاکنون آموزش و پرورش در ایران بر اساس آنها انجام شده به عنوان اسناد بیگانه یاد کرد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد که لوئیس روبیالس رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا از فعالیت‌های فوتبالیش تعلیق شده است. آسوشیتد پرس با انتشار این خبر نوشته این تصمیم در حالی گرفته شده که کمیته انضباطی فیفا همچنان در حال بررسی رفتار آقای روبیالس در فینال جام جهانی فوتبال زنان است. هفته گذشته رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا در جریان اهدای جام قهرمانی لب‌های جنی هرموسو بازیکن تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا را بوسید و ادعا کرد که این بوسه از سر شوق دو طرفه با رضایت بوده است. اما خانم هرموسو این با رد این ادعا گفت که این بوسه با رضایت وی نبوده است. بر اساس اعلام فیفا آقای روبیالس به مدت 90 روز از سمت خود برکنار می شود تا تحقیقات درباره پرونده او تکمیل شود.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofard.com هم جستجو کنیم. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. احتمال پایان پروژه نهضت سوادآموزی با حدود 9 میلیون بی سواد در ایران. در همین زمینه گفتگویی داشتیم با نجات بهرامی.
به این فکر افتادن که یک سازمان عریض و طویل و بزرگی رو که یک بودجه تقریبا هنگفتی رو هم هر سال به خودش اختصاص میده، این سازمان
از دهمین کنفرانس اروپایی مطالعات ایران شناسی براتون میگیم. و در این مجله آخرین اتفاقات ورزشی رو با شما در میون خواهیم گذاشت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. با گذشته 44 سال از تأسیس سازمان نهضت سوادآموزی، طی روزهای گذشته صحبت‌هایی در مورد تعطیلی اون شنیده میشه. پیشنهاد انحلال این سازمان در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارائه شده و در صورت تصویب نمایندگان مجلس در صحنه علنی، این سازمان منحل و مأموریت‌های اون به معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش سپرده میشه. در همین زمینه با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، گفتگو کردم و از او پرسیدم چه اتفاقی باعث شد پس از 44 سال از تأسیس این سازمان به این فکر بیفتن که این سازمان رو منحل کنن.
در وهله اول بحث کمبود بودجه و اون عقب نشینی دولت از وظایف عمومی و اجتماعی خودش، حالا در حیطه‌های مختلف، من جمله در حیطه آموزش هست که به این فکر افتادن که یک سازمان عریض و طویل و بزرگی رو که یک بودجه تقریبا هنگفتی رو هم هر سال به خودش اختصاص میده، این سازمان رو منحل کنن. و البته خب بهانه این بوده که کارآمدی این سازمان دیگه از دست رفته و در واقع به نوعی میشه مأموریت‌هاش رو به معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش سپرد. اما به نظر من این یک طرفا بهانه است، اگرچه بسیار سازمان ناکارآمدی بود، بسیاری به وظایفش و به کارکردش انتقاد داشتند، حتی در این اواخر مایه تمسخر شده بود در نزد کارشناسان حیطه آموزش و پرورش. این سازمان همچنان هست، همچنان بودجه میگیره، اما همچنان هم بی‌سوادها تعدادشون داره بیشتر میشه، ولی در مجموع راه حل اصلاح ساختارش بود، به وارد کردن بخش خصوصی با البته هزینه دولت بود که کارآمدی بهتری رو شاهد باشیم. این منحل کردن به نظر من یک جور عقب نشینی حکومت و دولت از وظایف عمومیش و در راستای صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های دولت.
آقای بهرامی، سوال من از شما اینه که با توجه به آمارها، ما 9 میلیون نفر بی سواد در ایران داریم. با انحلال نهضت سوادآموزی، آیا معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش میتونه از پس این کار بر بیاد؟
قطعا خیر. ما نباید فراموش کنیم که اتفاقا وزارت آموزش و پرورش و مخصوصا معاونت ابتداییش یکی از مقصرین اصلی تعداد بالای بیسوادا در ایران از جمله همین 9 میلیون نفر ادعایی است. ادعایی که عرض میکنم برای این که آمار بسیار بالاتر از این هست، اما متاسفانه از اونجایی که انحصار انتشار آمار هم در سازمان ها و ارگان های دولتی در اختیار خودشون هست، این آمارها رو هم بازمانده های از تحصیل رو هم بیسوادا رو هر جوری که دوست دارن هر سال و هر ماه اعلام میکنن و معمولا هم با هم مطابقت نداره از اون مراجع مختلفی که اعلام میکنن. اما اینکه چطور در طول چندین دهه درصد بیسوادان بزرگسال در جامعه ایران چندان تغییری نکرد علارغم وجود نهضت سوادآموزی، به خاطر این بود که از پایین، از لایه‌های پایین و از بین کودکان و نونهالان و به هر حال نوجوانان به تعداد بیسواد اضافه میشد. یعنی همین وزارتخونه و همین معاونت ابتداییش نمیتونست تمام بچه‌ها رو پوشش بده، مانع فرار بچه‌ها از مدرسه بشه، که البته خب فقط آموزش و پرورش نیست، اون ساختار کلی اقتصادی، فقر و مسائل مختلف دخیل هستن. اما من این رو عرض می‌کنم که اگر معاونت آموزش ابتدایی میتونست این بی‌سوادی رو از بین ببره، خب از پایین و از ابتدا و در اون مبادی ورودی اجازه نمیداد که تعداد بی‌سواد ما بیشتر بشه. در نتیجه اینکه انتظار داشته باشیم با سوادان مسن و به هر حال در سن بزرگسالی رو هم این معاونت بتونه با پرواز کنه واقعا یک انتظاری هستش که فکر نمی‌کنم خود متولیان این برنامه هم چندان این مسئله رو جدی بگیرن.
سوال دیگر من اینه، انحلال سازمان نهضت سوادآموزی و واگذاریش به معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش آیا از ناکارآمدی دولت و حکومت نشأت میگیره یا اینکه دارن هدفمند روی این موضوع کار میکنن؟
آموزش بزرگسالان بی سواد رو معمولا اگه به تجربیات کشورهای دیگه نگاه کنیم معمولا بخش خصوصی رو محوریت میدن، البته با هزینه های دولتی ها که اکثر نظام های آموزشی دنیا نظام های پابلیک و عمومی هست و دولت متولی عمده هزینه هایی هستش که اونجا صرف میشه، ولی هزینه از دولت اما اجرای اون از بخش خصوصی هستش که بهتر میتونه بی سوادان رو رصد کنه، پیدا کنه و اونها رو تحت تعلیم قرار بده و در نهایت نتایج بهتری میگیره. اما اینکه به یک نهادی، به یک معاونتی در یک وزارتخونه رسمی این رو محول کنیم که توی مأموریت های ذاتی خودش یعنی آموزش بچه ها و کودکان هم درمانده شده و نتایج بسیار بدی رو داره و انتظار داشته باشیم کسانی رو که بزرگسالن، در سن 50 سالگی ان، 40 سالگی ان، 60 سالگی ان، اینها رو جمع کنه و اینها رو باسواد کنه واقعا یک چیزی هستش که هیچ کس باور نمی‌کنه و به نظر من خود دولت و حکومت هم در واقع فقط می‌خوان این بودجه سازمان نهضت سوادآموزی رو از سر خودشون باز کنن و الا انتظار باسواد شدن این 9 میلیون نفر ادعایی رو خود سران دولت و حکومت هم متاسفانه ندارن.
با توجه به این اتفاق شما در آینده نزدیک بیسوادی رو در ایران چگونه میبینید؟
ما با یک سیل بیسوادی جدید مواجه هستیم. سال 98 مرکز پژوهش‌های مجلس این آمار بازمانده از تحصیل و ترک تحصیل رو بیش از 2 میلیون نفر اعلام کرد و گزارش بسیار دقیقی هم بود. از آمار ثبت احوال منهای اون کسانی که در سن تحصیل هستند و در سامانه سند آموزش پرورش ثبت نام کردند درآورده بود. ما می‌بینیم که کرونا هم به این مسئله دامن زد و سیل افراد کم سن و سال بیسوادی رو داریم به جمعیتمون اضافه میشه. اینی که واقعا با این وضعیتی که دولت و حکومت در پیش گرفته و از بودجه ها هم مدام دارن شونه خالی میکنن، اینه که سیل بیسوادی در ایران به یک مراحل واقعا فاجعه باری در نزدیک میشه.
گفتگوی شنیدید با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار، در مورد احتمال انحلال سازمان نهضت سوادآموزی پس از 44 سال.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زائدان روز جمعه سوم شهریور از صرف هزینه‌های گزاف برای مراسم مذهبی انتقاد کرد و از حکومت خواست به جای مذهب برای مردم هزینه کنند. او بدون نام بردن از مراسم حکومتی پیاده روی 40، هزینه کردن هزاران میلیارد برای یک مراسم مذهبی از بیت المال و جیب ملتی که محتاج هم هستند رو نادرست خوند. در همین زمینه سپیده بهکام گفتگوی داشته با سولموز ایکتر، روزنامه‌نگار ساکن اسپانیا، و ابتدا به ارزیابی صحبت‌های مولوی عبدالحمید پرداخته.
این رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مراسم 40 محدود نمیشه به مولوی عبدالحمید. روز گذشته روزنامه جمهوری اسلامی هم یک مقاله‌ای منتشر کرده بود مبنی بر این که زمانی که انقدر فقر در ایران گسترده است، انقدر مشکلات معیشتی مختلفی وجود داره، به صورت اغراق‌آمیز هزینه کردن در رابطه با مراسم 40 وحن امام حسینه. اما مسئله اینجاست که اصلا مراسم 40 چی بوده؟ چرا انقدر جمهوری اسلامی اصرار داره که این مراسم رو هر سال بزرگتر و هزینه هایی که میکنه با وجود اینکه میدونه که مردم درگیر مشکلات معیشتی احتمالا خشمگین میشن رو اینقدر دروغ و کرنا بکنه؟ به رغم اینکه ما میدونیم بر اساس فقه شیعه خیلی از علمای تاثیرگذار و مهم شیعه از جمله سید ابن طاووس، علامه مجلسی، محدث نوری، شیخ عباس قومی، علامه شاعرانی، شهید مطهری، استاد آیتی، سید جعفر شهیدی از جمله کسانی بودند که اصلا وجود مراسم اربعین رو رد میکنن. اما جمهوری اسلامی نیازمند اینه، به خصوص هرچقدر که پایگاه مردمیش رو بیشتر از دست میده، بیشتر نیازمند اینه که یک پایگاهش رو در مناسک مذهبی باز تولید بکنه. مشابهش رو در جشن نیمه شعبان هم میبینیم، در جشن 13 رجب هم میبینیم. یعنی تمامی این روزهای تاریخی مذهبی مختص شیعیان رو دارن به صورت اغراق‌آمیز بزرگ میکنن، روش مانور میدن و این ادعا رو مطرح میکنن که حالا آدم هایی که توی این مراسم شرکت میکنن نه متعلق به جامعه مذهبی ایرانی، که متعلق به جامعه مذهبی حکومتی وابستگان و سرسپردگان جمهوری اسلامی هستن و در مورد تعدادشون مبالغه انجام میدن. این تمایل جمهوری اسلامی به این که عددهای گنده ای رو مطرح بکنه در مورد شرکت کنندگان در این مراسم و اغراق بکنه در مورد خدماتی که خودش میده به شرکت کنندگان در این مراسم، از همینجا برمیگرده، از دست دادن پایگاه مردمی و نیاز به وصل بودن به یک پایگاه مذهبی غیر سنتی، مذهبی سیاسی.
خانم ایکتر، ببینین الان شما به بحث هزینه ها اشاره کردید. به هر حال در سالهای اخیر خیلی خبرساز شده هزینه هایی که میشه در چنین مراسمی. سوال من اینجاست که به هر حال مردم که همون مردم هستن، چرا مخارج رو به جای اینکه در داخل کشور هزینه بکنن، صرف عده محدودی که به هر حال حالا هر چند تعداد که هستن میخوان در چنین مراسم مذهبی شرکت بکنند میکنند و این رو برای وضعیت اقتصادی هزینه نمی کنن؟ چون الان صحبت از میلیاردها تومان پول هستش که داره هزینه میشه در حوزه های مختلف. دارو مثلا خیلی تون دارو داره منتقل میشه، یه سری هزینه های پزشکی تامین میشه، بیمارستان های صحرایی میزنن، در صورتی که ما خیلی با بحران و چالش هایی در حوزه سلامت مواجه هستیم در ایران. خیلی گزارش های مختلفی هم در این زمینه منتشر شده. شما فکر می کنید دلیلش چه هست؟ میتونن اونجوری مردم رو آروم بکنن؟
اجازه بدید من در تایید فرمایش شما صرفا دو تا خبر در رابطه با هزینه هایی که قراره توی اربعین امسال صورت بگیره از طرف جمهوری اسلامی رو بخونم. اولیش معاون عمرانی وزیر کشور اعلام کرده 1500 میلیارد تومان پروژه برای ارتقاء زیرساخت های اربعین تخصیص پیدا کرده. از اون طرف وزارت رفاه به پرسنلش ابلاغ کرده که 3 روز مرخصی تشویقی، 5 میلیون تومان کمک هزینه، 1 میلیون تومان برای هر یک از اعضای خانواده جهت اعزام به راه پیمایی اربعین پرداخت میشه. یعنی اگر فقط 20% از پرسنل وزارت رفاه به راه پیمایی برد، بار مالیش برای دولت 850 میلیارد تومان خواهد. اما در پاسخ به سوال شما که چرا اینطور هزینه میکنن و چرا هزینه ها رو داخل کشور و برای همه شهروندان نمیکنن، بلکه جمهوری اسلامی مدت هاست که ایرانی ها رو به دو دسته تقسیم کرده. اون شهروندانی که میتونه روشون حساب بکنه، میتونه امیدوار باشه که در زمان بروز هر گونه اعتراضی بیان ازش حمایت بکنه، به رغم نداشتن امکانات کافی، مشکلات معیشتی، بحران‌های مختلف در حوزه سلامت، محیط زیست و و و همه اینها، باز هم از جمهوری اسلامی حمایت بکنن. همین کسانی هستن که به اربعین میرن. ولی این کسانی که قرار نیست در مراسم اربعین شرکت بکنن و مراسم دیگری از این دست، اصلا لزومی نداره جمهوری اسلامی براشون هزینه بکنه. مدت هاست که اونها شهروندان درجه دوی هستن که نه مخاطب اخباری هستن که جمهوری اسلامی تامین میکنه، نه مخاطب سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی هستن، اصلا فقط ادعی هستن که دارن در چارچوب مرزهای جغرافیایی ایران زندگی میکنن و اهمیتی برای حاکمیت نداره. که حالا به جای اینکه یک همچین مبالغ بزرگی هزینه ارتقای زیرساخت های عراق بشه برای رفاه حال زائرین ایرانی اربعین، بیاد هزینه بشه فقط توی بخش های غربی کشور که میدونیم با چه فقر سنگینی دست به گریبان هستن، برای اینکه اندکی وضعیت زندگی بهتری داشته باشد، ولی این اصلا مخاطب جمهوری اسلامی نیستن. و همین جمهوری اسلامی همواره همیشه راه اول انتخاب کرده، فقط به کسانی خدمات تعلق میگیره از وفاداریشون اطمینان داشته باشن.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
دهمین کنفرانس اروپایی مطالعات ایران شناسی امسال از 21 تا 25 اوت، یعنی از 30 شهریور ماه تا 30 مرداد تا 3 شهریور در دانشگاه لایدن هلند برگزار شد. همکارم شاهین بشیری در مصاحبه با تورج عطابکی، استاد تاریخ و روابط بین الملل دانشگاه آمستردام که یکی از شرکت کنندگان در این کنفرانس بود، ابتدا از مطالب مطرح شده در این کنفرانس پرسیده. این کنفرانس هر 4 سال یک بار هم برگزار میشه.
اجازه بدید بگم که ما در قلمروی ایران شناسی 2 کنفرانس یا 2 انجمن بزرگ داریم: انجمن جهانی ایران پژوهی و انجمن اروپایی ایران شناسی. اشاره‌ای که شما کردید به انجمن اروپایی ایران شناسی بود که دهمین کنفرانسش در دانشگاه لایدن برگزار شد و در قیاس با کنفرانس پیشینش در برلین 4 سال پیش متنوع‌تر بود. گزارش‌هایی که به این کنفرانس داده شد، رساله‌هایی که خوانده شد، رساله‌ها شامل مطالعات ایران باستان بود، به ایران نخستین دوره های اسلامی، همینطور دوره میانه و برسیم به پیشا مدرن و مدرن، که همین از روز دوشنبه این کنفرانس آغاز به کار کرد تا روز جمعه که روز پایانی کنفرانس بود. کیفیت کنفرانس رساله همونطور که گفتم خوب بود، اما خب چهره های قدیمی تر کمتر دیده می شد و بیشتر جوان ها بودن که رساله های خودشون رو می خوندن و شرکت کردن. همینجا هم اشاره کنم که همچنان جای کسانی که از ایران قراره در این کنفرانس شرکت کنن، ثبت نام میکنن و به دلایلی نمیتونن در این کنفرانس شرکت کنن، همچنان جایشون خالیه.
شما یکی از سخنرانان این کنفرانس بودید. در مورد مطلبی که شما در موردش سخنرانی کردید ممکنه برای شنوندگان ما بگید؟
خب رسم کنفرانس اینه که هر روز یک خطابه یا رساله خیلی تاثیرگذار باید مطرح بشه. در این کنفرانس هم همینطور بود، از ایران باستان شروع شد. نوبت من در حقیقت خطابه پایانی بود که به تاریخ دوره مدرن ایران، دوره 200 سال گذشته ایران پرداختم و اون هم تاریخ نگاری این دوره، که این تاریخ نگاری با چه مشکلات و موانعی روبرو هستش و به ویژه نگاه‌های جانبدارانه سیاسی چگونه تأثیر می‌ذاره به خاطر پردازی و گزینشی فراموشی گزینشی. و بعد به ویژه اشاره داشتم که تاریخ ما عمدتاً تاریخ سیاسیه و تا حدی تاریخ اندیشه و جای تاریخ اجتماعی بسیار بسیار خالیه. تاریخی که به تهیدستان، فرودستان، یعنی به حاشیه راندگان بپردازه، روایت زندگی روزمره اونها رو به دست بده، فقط و فقط به حوادث بسیار بسیار چشمگیر بسنده نکنه و همینطور به عاملیت نخبگان و خبرگان و جای مردم عادی رو هم در تاریخ و نقش آفرینیشون در تحولات اجتماعی ببینه. اشاره کردم به متون دوره قاجاریه، پیشا مشروطیت، مشروطیت و از این دست. و بعد به هر صورت آنچه که مد نظرم بود برجسته کردن جایگاه تاریخ اجتماعی، تاریخ فرودستان در سپهر تاریخ نگاری ایران بود.
این کنفرانس هر 4 سال یک بار برگزار میشه. آیا صحبتی شد در مورد اینکه 4 سال بعد قرار هست در کجا برگزارش کنند؟
نه، هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. قرار تمام امکانات گزینه ها رو بررسی کنند و بعد رأی بدن که کنفرانس بعدی بهتر کجا برگزار بشه. هم اجازه بدید همینجا هم اشاره کنم که همسنگ این انجمن اروپایی ایران شناسی، همونطور که اشاره کردم، ما انجمن جهانی ایران پژوهی داریم که از نظر قدمت و از نظر تعداد اعضا از انجمن ایران شناسی هم قدیمی تره، عمر درازتری داره و تعداد اعضاش هم بیشتره. اون انجمن هر 2 سال به یک بار کنفرانسش رو برگزار میکنه که کنفرانس آینده سال 2024 در مکزیک خواهد بود. انجمن ایران پژوهی.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم، اما در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که از شکست تیم ملی بسکتبال ایران در جام جهانی و پاسخ امیر قلعه‌نویی به انتقادها درباره لیست تیم ملی برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی بسکتبال ایران در اولین بازی از رقابت‌های جام جهانی شکست سنگینی رو مقابل برزیل تجربه کرد. ایران در این بازی با نتیجه 100-59 مغلوب تیم قدرتمند برزیل شد تا سنگین ترین شکست بسکتبال ایران در ادوار مختلف جام‌های جهانی رقم بخوره. تیم ملی ایران در گروه جی با تیم‌های برزیل، ساحل آج و اسپانیا هم گروهه. شاگردان هاکاندمی روز دوشنبه در دومین بازیشون به مساف ساحل آج میرن. ماجرای معافیت سربازی میلاد سرلک، هافبک تیم پرسپولیس، به یکی از حواشی این روزای فوتبال ایران تبدیل شده. در حالی که سرلک از ابتدای شهریور ماه اجازه بازی نداشت و سرباز محسوب می‌شد، به دلیل احتمال حضورش در لیست تیم ملی یک ماه معافیتش تمدید شده. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، با اشاره به جنجال‌ها درباره این بازیکن گفته هنوز لیستی اعلام نشده و اون تحت تاثیر فضای مجازی قرار نمی‌گیره.
این اتفاق در گذشته هم افتاده دیگه، یعنی خیلی کسای دیگه بودن از این روند استفاده کردن. حالا ما هنوز تصمیم گیری نکردیم. یه نامه نگاری های همیشه انجام می شده تو فدراسیون به خاطر اون قانونی که بوده، نه در زمان من، قبل من هم انجام می شد و اینا. ما در روز دهم شب فکر کنم اسامی رو اعلام میکنیم. برامون هم مهم نیست، نه فضای مجازی مهمه، نه در گذشته چه اتفاقی افتاده مهمه. ما اون بازیکنی که اگه لیاقت داشته باشه حقش بشه رو بشیم، اگه هم نباشه اردو بعدی.
علی کفاشیان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران، از صدا و سیما بابت عدم پرداخت حق پخش فوتبال انتقاد کرد. کفاشیان با اشاره به این موضوع که حق پخش یکی از مهمترین راه‌های درآمدزایی در فوتبال حرفه‌ای گفته، در زمان ریاستم بر فدراسیون فوتبال زورم به صدا و سیما برای دریافت حق پخش نرسید.
حق پخش ما وقتی که یه موقع میگم مطرح میکنن، میگن بله اینو برای کل ورزش بدیم، به همه تقسیم بشه، ببین تو فوتبال هم چیز میونه. نه، اینطوری نیست. فوتبال حرفه امروز خودش ایجاد کننده حق پخش، خودش ایجاد کننده تبلیغات. این حق پخش اگه بدن قطعا میشه مدیریت کرد برای این قضایا. باشگاه ها بیان به سمت خصوصی، بخش خصوصی بیا جلو، استادیوم ساخته بشه. و وقتی خب این یه قدمشه، ما سعی کردیم دو سه جلسه جلوش رو بگیریم، مسابقه نذاریم ببینم، ولی خب زیر با زور نمی‌رفتیم، ولی چون زورش پر زور بود نشد دیگه.
باشگاه‌های استقلال خوزستان و شمس‌آذر برای تیمداری در فوتبال زنان اعلام آمادگی کردند. گلاره ناظمی، مسئول برگزاری لیگ‌های فوتبال زنان، با اعلام این خبر گفته هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تمام 16 تیم لیگ برتر مردان رو موظف کرده بود که در بخش زنان تیمداری کنند. باشگاه‌ها تا پایان شهریور ماه برای اعلام آمادگی زمان دارند، اما تا این لحظه تنها دو باشگاه استقلال خوزستان و شمس‌آذر اعلام آمادگی کردند. در بین تیم‌هایی که هم‌اکنون در لیگ برتر حضور دارن، ملوان، سپاهان، ذوب‌آهن و پیکان از قبل در حوزه زنان حضور داشتند. بعد از قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا، گمان زنی ها درباره عدم تایید میزبانی باشگاه های ایران در این مسابقات شروع شد. در حالی که لزوم استفاده از VAR همچنان یکی از شروط مهم AFC برای سپردن میزبانی محسوب میشه، فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش از حل مشکل ورود VAR خبر دادند. در همین راستا قرار بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا به زودی برای بررسی شرایط ورزشگاه آزادی و نقش جهان اصفهان به ایران سفر کنند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خبرهای ورزشی رو از مهسا باقری میشنیدید. اما رضا امیری مقدم سفیر جدید جمهوری اسلامی در اسلام آباد گفته ایران میتونه با تحویل برق و گاز به کمترین قیمت مشکل انرژی پاکستان رو حل بکنه. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که خود ایران با کسری شدید برق در تابستون و کمبود گاز در زمستون مواجهه. با این حال دولت ابراهیم رئیسی حتی صادرات برق و گاز رو هم در این شرایط افزایش داده. با این خبر به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. اما شماره واتساپ ما هست 2042-725-970-30. در این روزها در این شرایط میتونین نظر، ایده و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.